سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و یونما حمله بر غیر نظامیان در ولسوالی غنیخیل ننگرهار را محکوم کرده و خواهان توقف فوری عملات شده که غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. مقام های طالبان در ننگرهار گفتند که انفجار در بازار شیرگر ولسوالی غنیخیل 2 کشته و 28 زخمی به جای مانده. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفتند که 5 تن از طالبان هم در میان زخمیان رویداد امروز هستند. هنوز مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی نپذیرفته. لیستروس وزیر خارجه بریتانیا از رهایی 5 شهروند این کشور از بند طالبان در افغانستان خبر می‌دهد. تروز امروز در توییتر پیام گذاشت که به زودی این 5 تن با خانواده هایشان خواهند پیوست. رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که 5 شهروند این کشور بدون توجه به توصیه های امنیتی به افغانستان رفته بودند. تا هنوز در مورد نام های این بریتانیایی ها و زمان بازداشتشان جزئیات داده نشده، اما در ماه اوت پارسال وزارت خارجه بریتانیا گفته بود که مشغول فراهم کردن سهولت برای رهایی شهروندان این کشور است که در افغانستان بازداشت شدند. ایران گفته که آماده بازگشت به مذاکرات هسته‌ای در ویانا پایتخت اتریش است تا به گفته این کشور به یک توافق خوب با قدرت‌های جهانی دست یابد. اما ایران افزوده که آمریکا مقصر بنبست فعلی در این روند است. این اظهارات از سوی سید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به دنبال اظهارات رسمی واشنگتن در هفته گذشته است که در آن خواستار پاسخ سازنده تهران به مذاکرات هسته‌ای شده بود. خطیب زاده امروز در کنفرانس خبری تلویزیونی اش گفت که در صورت عملی شدن تعهدات از سوی واشنگتن، ایران تا امروز آماده برگشت به مذاکرات هسته‌ای است. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در 2018 از توافقنامه هسته ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد. و جوزف بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، روسیه را به خاطر متوقف کردن صادرات غله از اوکراین به جنایت جنگی واقعی متهم کرده. او این مطلب را امروز در سخنرانی افتتاحیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت. جوزف بورل، مسئول پالیسی خارجه اتحادیه اروپا، گفت که این را نمیتوان تصور کرد که میلیون ها تن گندم در اوکراین متوقف است، در حالی که بقیه مردم جهان از گرسنگی رنج میبرند. آقای بورل افزود که این واقعا یک جنایت جنگی به حساب میرود. نیروهای روسی رای انتقال این مقدار گندم را از رای سوایل بحیره سیام مسدود کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیما آفتابی، امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 14. هرات آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 20. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 22.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این هم داشته های مجله خبری. تحریم 3 ساله سازمان ملل متحد بر سفر مقام های طالبان در صورت که تمدید نشود امروز پایان میابد. با یک تن از آگاهان امور در این مورد گفتگو کرده ایم.
به باور ما، هرقدر فشارها بالای طالب ها زیاد شود و همو اندازه فشار محرومیت زنان و دختران بیشتر خواهد شد.
عفو بین الملل گفته که برخورد برخی کشورها با پناه جویان افغان خشونت بار و وحشتناک است. امروز روز جهانی مهاجرت است. جزئیات در جریان این مجله خبری. در مسائل منطقه از عبداللطیف مرادی به شما میگوییم که امروز در ایران اعدام شد.
یک فردی بازداشت شد به اسم عبداللطیف مرادی که رئیس مجلس ایران اشاره تلویحی کرد که افغانستانی هست.
پیام های شما را هم در ادامه نشر میکنیم.
در افغانستان هستیم و همراه نکاتای خارجی کار کردیم، به صفت ترجمان یا به صفت هر بخشی کار کردیم. زندگی ما در خطر است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. فرشته نگاست و میزبانتان و طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. تحریم 3 ساله سازمان ملل متحد بر سفر مقام های طالبان در صورت که تمدید نشود امروز 30 جوزا پایان می‌یابد. انتظار می‌رود شورای امنیت این سازمان پس از 3 روز در این مورد تصمیم گیری کند. دیدبان حقوق بشر می‌خواهد تا به دنبال وارد کردن فشارها بر زنان در افغانستان باید بر سر مقام های طالبان تحریم وضع شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نهادهای بشری از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا تحریم بر سفر مقامهای طالبان را تمدید کند. در گذشته روی سفر 41 تن از مقامهای طالبان تحریم وضع شده بود، اما 3 سال پیش انگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا نامهای 14 تن از طالبان همزمان با آغاز مذاکرات در دوحه از فهرست تحریمها به صورت قسمی به حال تعلیق درآمد. ایدربار مسئول بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر امروز بر رادیو آزادی گفت از اینکه طالبان فشارهای شدید را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند باید مورد تحریم مسافرتی قرار گیرند. با گفته او 3 تن مسئول خشونت‌هایی بودند که در افغانستان واقع می شود.
این 3 تن شامل عبدالحق وسیق، مسئول بخش استخبارات، شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر بالمعروف نهی از منکر و ملا عبت الله آخوندزاده، رهبر مذهبی طالبان می شود. گمان می رود آخوندزاده تصمیم گیرنده اصلی در مورد عدم بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در ماه مارچ بود.
با گذشت بیش از 10 ماه تا هنوز دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف 6 برای دختران در افغانستان بسته ماندند. با وجود درخواست‌های جهانی، حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تصمیم نگرفته، اما می‌گوید که یک کمیته روی بازگشایی مکتب‌های دخترانه کار می‌کند. تا اکنون جزئیات نشر نشده که کار این کمیته به کجا رسیده است. منتقدان طالبان می‌گویند از اینکه فشارها بر زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته، باید طالبان از سوی جهان منزوی شوند. تا هنوز مشخص نشده که شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از 3 روز در مورد تمدید تحریم‌های سفری بر مقام های طالبان چی تصمیمی میگیرد، اما پیشا پیش یک مقام ارشد امریکایی که خواسته نامش گرفته نشود در کنار نهادهای دفاع از حقوق بشری از شورای امنیت خواسته است که نه تنها تحریم بر طالبان را تمدید کند بلکه این فهرست را گسترش نیز دهد.
نهادهای دفاع از حقوق بشر از سازمان ملل متحد می‌خواهند تا تحریم‌ها بر مسافرت مقام‌های طالبان را تمدید کند. این تحریم در صورت که تمدید نشود امروز پایان می‌یابد. در این حال سریا پیکان، عضو هیئت رهبری حرکت خط 3 می‌گوید که در صورت وضع هر گونه تحریم، بهای بزرگ را مردم افغانستان می‌پردازند. جاوید نعیمی با بانو پیکان هم گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که آیا تحریم سفر بر طالبان باعث نرمش آنها در برابر زنان و دختران خواهد شد؟
طالب ها قبل از اینکه بر وضعیت افغانستان مسلط شوند، اینا در لیست تحریم ها وجود داشتند، در لیست سیاه امریکا و همچنان سازمان ملل متحد قرار داشتند. و با وجود از اینکه در لیست تحریم ها قرار داشتند، تانستند که بر وضعیت افغانستان مسلط شوند. ادامه تحریم ها فکر نمی کنم که به وضعیت مردم افغانستان کدام تأثیر بگذاره، به خاطر از این که فعلا طالب ها یک حکومت دفکتور را تشکیل داده و بعض از کشورها با طالب ها در تعامل هستند.
خب برخی منتقدای طالبان گفتند که باید مقام های طالبان منزوی شوند. چگونه فکر میکنین منزوی شده میتونن و آیا در او صورت بهار مردم نخواهند پرداخت؟
در انزوا قرار دادن اعضای ارشد طالبان نمیتونه که بر وضعیت مردم افغانستان کدام تأثیر بگذاره. بار این نوع فشارها را فقط مردم افغانستان میکشن. طالب ها فعلا به اوضاع افغانستان مسلط هستن، حکومت میکنن و هرگاه فشار بیشتر شوه، زندگی عادی را که فعلا مردم داره بر مردم افغانستان بسیار زیاد مشکل خواهد شد. ممکن است که کمک های بشر دوستانه به مردم نرسه و مردم باز هم زیر فشار و بحران اقتصادی قرار خواهد گرفت.
در نهایت در میان مقام های طالبان کی فکر میکنین مشخصا مخالف گشایش مکتب های دخترانه و همچنان وضع فشارها بر زنان است؟
من فکر میکنم که گروهی که با یک فکر نسبتا نرم حرکت میکنه در بین طالبان، اونا طرفدار درس و تعلیم در افغانستان هستند. ولی گروه تندرو طالبان که فعلا نامهایش سازمان عفو بین الملل تذکر داده که در رأس امر بالمعروف قرار داره، اینا طرفدار درس و تعلیم زنان نیستند. مخصوصا یک کتاب را که رئیس ستر محکمه طالبان به نشر رسانده و در اونجا اصلا اجازه درس و تعلیم بر دختران نیست. به باور ما هرقدر فشارها بالای طالبها زیاد شوه، به همو اندازه فشار محرومیت زنان و دختران بیشتر خواهد شد. اما بهتر ای است که دنیا بتونن راه گفتگو را پیش بگیرن تا از این طریق به تعامل برسن و بتونن به توافق برسن تا ای که در مکتب برای دخترها باز شوه و زنان هم نقش خود در مسائل مهم کشوری داشته باشند.
سریا پیکان عضو هیئت رهبری حرکت خط سوم بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
همانطور که در خبرها هم شنیده، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان عمله بر غیر نظامیان در ولسوالی غنیخیل ننگرهار محکوم کرده. در عمله انفجاری امروز در غنیخیل ننگرهار دو تن کشته شدن و 28 تن دیگر زخمی شدن. این انفجار در حال رخ داد که از چند روز به ایس و نقاط مختلف افغانستان از جمله کابل شاهد عملات مرگبار بوده. جزئیات در این گزارش.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است حملات پیهم که غیر نظامیان را در سراسر افغانستان هدف قرار می دهد باید فوراً متوقف شود. یونما در اعلامیه در واکنش به حملات انفجاری روز دوشنبه در ننگرهار این موضوع را بیان کرده است. در اعلامیه یونما که در صفحه تویترش نشر شده آمده است، در این حمله به شمول کودکان شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفتند که این حمله در بازار شیرگر ولسوالی غنیخیل رخ داده است که هدف آن موتر حامل یک مسئول محلی آنان بوده است. آنان گفتند در این رویداد دو غیر نظامی کشته و 28 تن دیگر به شمول 5 طالب زخمی شدند. تا به حال مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به عهده نگرفته است. این در حال است که عصر روز یکشنبه در کابل ماین مغناطیسی یک موتر غیر نظامی را هدف قرار داد که به گفته خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل در این رویداد دو غیر نظامی کشته شدند. همچنان یک روز قبل از این رویداد در امثال سکها و هندوهای افغانستان در منطقه کارت پروان هدف حمله قرار گرفت و درگیری در این در امثال میان مهاجمان و افراد طالبان نزدیک به 5 ساعت ادامه یافت. به گفته وزارت داخلی طالبان در این حمله که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که سازمان عفو بین الملل نسبت به آنچه وضعیت بد پناهجویان افغان در کشورهای مختلف به شمول ترکیه خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه نشر شده این سازمان به مناسبت روز بین المللی مهاجرت آمده که پناهجویان افغان در شمار از کشورها از حقوق اساسیشان برخوردار نیستند. این در حال است که ترکیه روز گذشته بیش از 200 پناهجوی افغان را که اسناد قانونی اقامت در آن کشور را نداشتند به افغانستان فرستاده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت ډیر خراب دی، سبب بخیر زغمونه
دی. دانش افغان نام دارد و پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه است. او از برخورد پلیس ترکیه حکایت میکند و میگوید که در خانه محلکار و هیچ یک از مناطق این کشور مسئول نیستند.
پرون من فابریکا کې هلته وزی کې کار کوم.
روز گذشته در یک فابریکا در استانبول کار میکردم. پلیس آمد و یک بار پرسان کرده و بعدن ما را محاصره کردند. از آنجا رفتیم و به جای دیگر آمدیم. در این شب و روز وضعیت بد است. افغان‌ها بسیار زیاد هستند. بیشتر مردم مهاجر شدند.
صدام یکی دیگر از شهروندان افغانستان نیز از برخورد نادرست پلیس ترکیه در برابر پناهجویان افغان شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
چی بعدی ویسی کمپونو تا حالتا چی گوتی نلگه.
زمانی که به کمها میبرد آنجا که انگشت نگذاری بزور بالایت میگذارد، لطکوب میکنند و هر چیز دیگری وجود دارد.
این در حال است که سازمان عفو بین الملل نیز در اعلامیه تازه خود نسبت به وضعیت بد پناهجویان افغان در کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و مالزی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان امروز به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان اعلامیه‌ای را منتشر کرده و نوشته است که افغان‌ها در این کشورها از حقوق انسانیشان برخوردار نیستند و با خشونت، برخورد زشت و وحشت روبرو هستند. سازمان عفو بین الملل گفته است افغان‌ها در بخش‌های کار، آموزش و نداشتن اسناد قانونی با مشکل روبرو هستند. از سوی دیگر ترکیه روز گذشته 227 پناهجوی افغان را توسط یک طیاره چارتر به افغانستان انتقال داد. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از مقام های این کشور نوشته است فردا نیز 681 افغان دیگر را توسط 3 طیاره دیگر به کابل می فرستند. این خبرگزاری همچنین به نقل از مقام های ترکی نوشته است که از 5 تا 19 می با تعداد 1691 پناهجو که اسناد قانونی نداشتند توسط پروازهای چارتر به کابل انتقال داده شدند. به اساس معلومات این خبرگزاری از 27 جنوری تا حال با تعداد 20799 پناهجوی غیرقانونی افغان به افغانستان برگشتانده شدند، اما طالبان خواهان متوقف شدن این روند شدند. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نور هوادونو که مهاجرون استونز مقدر که
ما مشکل مهاجرین را در کشورهای دیگر درک میکنیم و این را در نشست وزارت خارجه با این کشورها شریک کرده ایم. تلاش میکنیم که روند اخراج افغانها به گونه اجباری متوقف شود و برای آن یک راه حل پیدا شود.
مقام های ترکی میگویند که پناهجویان افغان را به دلیل نداشتن اسناد مکمل به افغانستان میفرستند.
در امین مورد با حسین سانچارکی، فعال سیاسی و فرهنگی افغان در ترکیه گفتگو کردم و در نخست ازش پرسیدم که چرا حکومت ترکیه این همه پناهجویان افغان را جبران از خاکش بیرون میکند. او به من گفت:
نه ببینید، کسانی که اخراج میشن عمدتاً کسانی هستند که اینا به صورت قاچاق وارد ترکیه میشن، یا افرادی که تخلفاتی دارند یا به اصطلاح جرایم مرتکب میشن که اینا اگر اقامه داشته باشن هم اقامهشان باطل میشه. البته کسانی که اقامه دارن در اینجا یا سرمایه گذاری دارن با صورت قانونی زندگی میکنن، اینا مشکلی ندارن. بیشتر کسانی هستن که به صورت غیر قانونی وارد ترکیه میشن و عمدتا جوانا و افراد مجرد هستن و تانوس خانواده ها و زنا و خانم ها را اخراج نکردن از ترکیه، با وجود که اونا هم به صورت قاچاق وارد ترکیه میشن، اما اونا در جاهای خاص نگهداری میشن اما اخراج نشدن. بیشتر جوانا و مجردین و این افراد از ترکیه اخراج شدن.
با در نظر داشت شرایط فعلی در افغانستان، اینایی که مصرف میکنن خود به ترکیه میرسانن یا به ای که جانشان در خطر است یا ای که کار و وظیفه پیدا کنن، وقتی که اینا دوباره به افغانستان اخراج میشن به گونه اجباری، با چی سرنوشت دوچار میشن؟
طبعاً که سرنوشت خوب ندارن دیگه. این مردم بیچاره با یک عالم مصرف و با رنج و مصیبتی که در راه میبینن، با امید یافتن پناهگاه، با امید یافتن شغل و کار و هر کدامی جوانایی که اینجا میان پشت سر خود خانواده‌ای دارن، فامیلی دارن، اونا در فقر و مسکنت زندگی میکنن، اینا با قرض و قوال و اینا پیسه و امکاناتی که به دست میارن به قاچاقبرها میتن و داخل ترکیه میشن، وقتی بعد میگردن با قرض هم روبرو هستن، با مشکلات فقر هم روبرو هستن، با برخورد خشنی طالب ها هم مواجه هستن، طبعا مشکلات فراوان عدیده دارن که این مسائل باید توسط مقامات ترکیه و نهادهای در واقع نگهبان مهاجرین متوجه این قیام وضعیت و پیامدها باید باشن. حتماً
حسین سانچارکی فعال سیاسی و فرهنگی افغان در ترکیه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر از یک زن افغان به شما خواهیم گفت که به عضویت مجلس سنای استرالیا انتخاب شده. اما پیش از آن مشنوید که عبداللطیف مرادی که در رسانه های ایران به نام زارب سه طلبه شهرت دارد امروز در این کشور اعدام شد. استر محکمه ایران از اعدام مرادی خبر داد و گفت که دوسیه او در 77 روز پیگیری شده. مرادی و 5 تن دیگر به تام عمله با ضرب چاقو به 3 تن در یکی از زیارت های ایران بازداشت شدند. مقامات ایرانی در آغاز مرادی را تبعی افغانستان معرفی کردند، بعدن گفتند که او ازبک تبار است. در این مورد با فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مصاحبت کردم و ازش پرسیدم که ماجرای اعدام از چی قرار است.
ببینید، یک روز بعد از اینکه این فرد، حالا اون فردی که بازداشت شده بود، امروز اعدام شد، گفتن که با چاقو به سه طلبه در مشهد حمله کرده، مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی گفتن که جریان ها و گروه های به گفته اونها تکفیری مسئول این حادثه هستند. یک فردی بازداشت شد به اسم عبداللطیف مرادی که رئیس مجلس ایران اشاره تلویحی کرد که افغانستانی هست. بعد از اون بود که خب یه سری بحثا پیش اومد، اومدن اعلام کردن که ایشون ازبک تباری بوده که از طریق مرز پاکستان به صورت غیرقانونی یک سال پیش وارد ایران شده، در مشهد ساکن بوده، ولی هیچ وقت توضیح ندادن منظورشون از ازبک تبار بودن چی هست. آیا مربوط به کشور ازبکستان هست یا ازبک تبار افغانستانی هست؟ شاید به دلیل اون فضایی که علیه افغانستانی ها در ایران به وجود اومده بود، سعی کردن ضرب قضیه رو بگیرن و به نوعی فضا رو آروم بکنن، اینکه شهروندان افغانستانی مورد حمله قرار نگیرن. اون موقع گفتن 6 نفر بازداشت شدن، ولی ما هیچ وقت متوجه نشدیم، یعنی اطلاع رسانی نشد که دادگاه این فرد یا اون 5 نفر دیگه چه زمانی برگزار شده، با چه کیفیتی برگزار شده. فقط 2 روز پیش اعلام شد قرار اعدام بشه و امروز اعلام شد که ایشون اعدام شده. در مورد اون 5 نفر دیگه که میگفتن بازداشت شدن هم خبری در دست نیست.
فرشته جان، وزارت عدلی ایران گفته که به این دوسیه یا به این قضیه بسیار به سرعت پرداخته و در 77 روز فیصله کرده. اما شتاب منظورش چی بوده؟
دلیلش رو میگن حساسیت پرونده. میدونیم که این اتفاق توی حرم امام هشتمی شیعیان اتفاق افتاده و از طرفی بحث اختلاف بین شیعه و سنی مطرح بوده. 2 روز قبلش هم 2 طلبه سنی در ایران کشته شده بودن، ولی اون رو گفتن که انگیزه‌های شخصی بوده، تروریستی نبوده، ربطی به اختلافات قومی و مذهبی نداشته. همزمانی اینها در کنار اینکه در حرم امام هشتم صورت گرفته و ضمن اینکه اون 2 طلبه‌ای که کشته شدن، 3 طلبه مورد حمله قرار گرفتن در اون قضیه، 2 کشته شدن، اینا طلاب جهادی معرفی شدن. طلاب جهادی به گفته حکومت، روایت رسمی این هستش که در حاشیه شهر مشهد به دلیل محرومیت‌های فوق‌العاده‌ای که وجود داره توزیع خدمات می‌کردن. روایت‌های غیر رسمی ولی این رو تایید نمی‌کنه. این حساسیت‌ها باعث شد که حکومت یا دستگاه قضایی تصور بکنه باید در اسرع وقت رسیدگی بکنه، ولی مسئله اینه که این اسرع وقت مشخص نیست کیفیت دادرسی به چه شکلی بوده و اصلا دادگاه چه زمانی برگزار شده.
فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود.
ما مجله خبری از رادیو آزادی.
فاطمه پیمان یک افغان استرالیایی با عضویت مجلس سنای استرالیا انتخاب شده. اینکه چگونه به ای را پیموده سفیر ستانگزای گزارش میده.
فاطمه پیمان در کودکی با خانواده‌اش از طریق اقیانوس هند به استرالیا مهاجرت کرد. او حالا پس از سالها تحصیل و کار منحیث اولین زن افغان استرالیایی در نتیجه انتخابات مجلس سنا به عضویت پارلمان این کشور درآمد. او در مورد مهاجرت به استرالیا و زندگیش در یک مصاحبه با رادیو ای بی سی گفت:
Well, my story goes back to 1999.
داستان من به 1999 برمیگردد. وقتی پدرم سوار کشتی شد و در اقیانوس هند سفر کرد تا برای 3 فرزند و همسرش زندگی بهتری پیدا کند. او سخت کار کرد، زحمت کشید، از افغانستان آمد در جستجوی یک زندگی بهتر و حالا اینک من اینجا هستم.
او گفت که می‌خواهد با حجاب خود به پارلمان استرالیا برود تا به دختران جوان مسلمان پیام دهد که حق دارند لباس دلخواهشان را بپوشند. فاطمه پیمان در صحبت با رادیو ای بی سی از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که او تصویر یک افغانستان در حال توسعه را در ذهن خود دارد که حالا وضع ناگواری دارد.
تصویری هست. تصویری از کشوری که بسیار در حال توسعه بود. مثل دهه های 1910 و 1930. منصفانه و همه از حقوق مساوی برخوردار بودند. زنان تحصیل کرده بودند. آنها پست های بالایی داشتند. فعالان زن وجود داشتند که تغییرات زیادی آوردند. اما اکنون مایه شرمساری است که پس از چندین دهه جنگ کشور سقوط کرد و ما نمی دانیم که آیا امکان بازسازی آن وجود دارد یا خیر.
خانم پیمان در مبارزات انتخاباتی خود از مشارکت افراد جوامع مختلف در سیاست، ارتقای سطح تحصیلات و تغییرات آب و هوایی صحبت می کرد. آنتونی آلبنیزی نخست وزیر استرالیا با ارسال پیام راهیابی فاطمه پیمان به مجلس سنا را تبریک عرض کرده است. کمیسیون انتخابات استرالیا روز دوشنبه نتایج انتخابات سنا در استرالیای غربی یا وسترن استرالیا را اعلام کرد که در آن فاطمه پیمان نیز پیروز شد. او اولین زن افغان استرالیایی و مهاجر است که وارد مجلس سنای استرالیا می شود. پیمان یکی از اعضای حزب کارگر استرالیا است.
پیام ها و نظریات شما.
زندگی ما که در افغانستان هستیم و همراه قوتهای خارجی کار کردیم، به صفت ترجمان یا به صفت هر بخشی کار کردیم، زندگی ما در خطر است و از یک طرف مشکلات اقتصادی داریم که ما نمیتونیم از خانه خود بیرون شویم یا آزادانه یک جای کار کنیم. اگر ما برایم از طرف افراد طالبان دزگیر میشیم و یا به زندان میفتن یا حتی یک تعداد دوستای ما زنده و مردیش حتی گم هستن که اگر پرسان هم میکنین نمیتونی که در گوجه هستن.
ما باید حقیقت بین باشیم. 40 سال بازی ها با نام وطن دوستی و بازی ها با نام مذهب و دین حق مردم و بیگناه را خورده رایی هستند، ولی باز هم سر هم اینها اعتماد می شود. امروز درباره برین درین شنیدم یا فرار دانشمندان، یک حقیقت است، ولی هنوز هم ما در بخش های مختلف متخصصین خوب داریم، اما از دست مافیای حکومت قبلی تقرر ایشان بدون عوضی امکان پذیر نیست. یعنی سکتور تعلیمی ما در پنجه حلقه مافیایی هستند.
یعنی کمک هایی که از خارج می آید، این کمک ها به کی می آید؟ اینا به مستقین می آید یا به امنایی که دو منزله و امنایی که مثلا سرمایه زیاد داره؟ اگر این طور اینا که بخار غریب می آید، خب ما اصلا ندیدیم که بخار غریب برست. هر کسی که یک سرای دو منزله داشته، یک بیستوگل داره، مثلا دلک بیسلک سرمایه دیکانی داره، با همون مرسه. آیا ای افغانستان کی جرمه شه؟ آیا ای افغانستان کی به مظلوم خوار غریب رسیدگی مشه؟
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروزیتان. خدا نگهدار.